الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بائس الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الظاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. در جلسه دیروز داستان سه قبیله یهودی که در مدینه ساکن بودن عرض کردیم که پیغمبر با تک تک اینها عهدنامه امضا کرده بود و اینها را متقاعد کرده بود که هرگز کاری با پیغمبر و مسلمانان نداشته باشند و اگر خلاف کنند و خطا کنند مستحق قتلند. بنی قینقاع بالاخره مصالحه شد که بروند از مدینه بیرون، رفتن در شام در منطقه عزراء زندگی کنند. نوبت به من النذیر رسید، اینها هم که خلاف کردند میخواستن پیغمبر را ترور کنند، پیغمبر اکرم دستور محاصره داد. در برخی از روایات دارد که رسول گرامی فرمود که نماز عصر را باید در کنار قلعه بن النذیر بخوانیم. یک مرتبه اینها دیدم مسلمانان بساطین و قلعه اینها را احاطه کردند. همشون جمع شده بودن چون فهمیدن که پیغمبر از نقشه ترور پیغمبر آگاه شده. قرآن می فرماید هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب، خدا اینها را از لانه و کاشانه خود بیرون کرد. پس مسلمانان چه کار بودن؟ نه، مسلمانان نقش مهمی نداشتند، به دلیل اینکه نه تیری افکندن و نه شمشیری زدن. خلاق متعال اینها را با یک نیروی غیبی بیرون کرد. ولی زامی فرمید هو الذی، هو مقدم ضمیر فصل نشانه حصر، هو یعنی او، زیدون هو القائم، هو فقط خدا کسی است که اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب لأول الحشر من دیارهم. عامل چه بود؟ عامل این بود که قرآن می فرماید، عامل این بود که قرآن می فرماید و قذف فی قلوبهم الرعب، ترسی همه بنی النذیر را فرا گرفت. ترس. پیغمبر اکرم می فرماید نصرتو بالرعب. یکی از خصایص پیغمبر ما این است که رعب کمک میکند رسول خدا را. قذف فی قلوبهم الرعب، ترس اینها را گرفت، دستپاچه شدند، نتونستن تسلیم بگیرن، تسلیم بر قتل بگیرن. روح اونچنان اینها را گرفت که نمیتونستن از خود دفاع کنن. اصولا هر جمعیتی که روح آنها را بگیرد در مقابل دشمن، هر که هم قوی باشند نابود می شود. من یه موقع در باره مغول مطالعه می کردم که مغول با این جمعیتی که داشت چگونه از خراسان بالا از خوارزم گرفته کشتار می کند تا بغداد. پس این مسلمانان چه کاره بودن که این مانند بلدوزر از خوارزم می گرفت، می کوبید، خراب می کرد، اعدام می کرد، آتش می زد، اصلا در مقابلش مقاومت نبوده. این قابل مطالعه هست. بالاخره از خوارزم به این طرف ما کشورها داریم، مسلمان در اینجا اردوگاه‌های نظامی بوده. اینها همان مسلمانان هستند که دنیا را گرفتند. چه شد که این قوای مغول اصلا در مقابلش ایستادگی نبود و همه اش فرار؟ نکته این است که رعبی از مغول در دلها افتاده بود. تبلیغات سوق آنچنان مسلمانان را دست پاچه کرد که نمیتونستم در مقابلش مقاومت کنم. ولذا امتی که مرعوب باشم همیشه مغلوبه، اما امتی که مرعوب نباشم ولو از نظر قوا از نظر عده کم باشم، این غالب است و مغلوب نیست. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب اخرج من دیارهم لأول الحشر، که بعداً معنا میکنیم. بعد بفرماید خود اینها فکر نمی کردن، خودشون فکر نمی کردن. ما ظننتم ان یخرجوا، خود مسلمانان هم فکر نمی کردن که اینها قلعه را ول کنن برن بیرون. ما ظننتم، خطاب به مسلمانانه، حتی شما هم فکر نمی کردید که اینها قلعه ها را ترک کنند و برن، بلکه خود اون جمعیت هم خود بنی النضیر هم فکر می کردن که این قلعه ها نگهبان اینهاست. و ظنوا، خود بنی النضیر هم فکر می کرد انهم مانعتهم حصونهم، انهم ظاهرن ضمیر فصل باشد، این قلعه های محکم اینها مانع از آن است که مسلمانان به اینها دسترس پیدا کنند. همه از درسته. واقعا مسلمانان فکر نمی کردن که به این آسانی این همه باغ و راغ و بستان را رها کنند برند. خود آنها هم فکر نمی کردن به این زودی مغلوب بشوند. اما چه شد؟ فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، خدا از یک دری وارد شد که آنها فکر نمی کردن. آنها فکر می کردن که مغلوب بخوام بشن مغلوبیت نظامیه، ولذا نه مسلمانان پیروزی را فکر می کردن و نه خود بنی النضیر. از نظر نظامی مسئله جور دیگر بود. از نظر نظامی پیروزی مال صاحبان قلعه بود، ولذا مسلمانان فکر نمی کردن که اینها برن. خود اونها هم تکیگاهشون قلعه ها. اما خدا می فرماید فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، از راه دیگر وارد شد، نه راه نظامی. کدام راه؟ راه معنوی. و قذف فی قلوبهم الرعب، ترس اینها را گرفت، دیگه اصلا محاسبات از بین رفت. قرآن به ما درس میده هر امتی که مرعوب باشد، هر چه هم دارای سلاح نظامی قوی باشد، مرعوبیت سبب می شود که این شکست بخوره. کوشش کنیم همیشه روح و روان ما زنده باشد، همیشه در مقابل دشمن شجاع و به اصطلاح دلاور باشیم. در جنگ بعد مسلمانان 313 نفر بودن، چند تا شتر داشتن، دو تا هم اسب. اما کفار قریش چقدر؟ 900 خورده تا دندان زیر سلاح. اما همین جمعیت کم و اون جمعیت کثیر غلبه کرد. اونجا هم همین جمله از خدا قذف فی قلوبهم الرعب، ترسی ابو جهل و امثال ابو جهل را گرفت. انسانهای ترسو دستپاچه می شوند، نمی شدن کار کنند. عرض کردم پیغمبر یکی از کلماتش این است که و نصر تو برو. من فکر میکنم انشاءالله صحیح نسبی که الان منعقد شده خلاق متعال اینها را روزی خار کنه، نه از طریق پیروزی نظامی، نه از همین راهی که در اینجا بفرمگد فعطاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قصف فی قلوبهم الرعب، رعبی از مسلمانان جهان در دل اینها بیفکند. دیگه اینها قلعه ها و بمهای اتمی را فراموش کنند، کلاهت های اتمی را فراموش کنند، منطقه را رها کنند، درن دنبال کار خودشون. پیروزی نظامی مشکل، طرف دارای کلاهت های اتمی است که سرش روشن، اگر دیگران هم داشته باشند فاجعه هست. در اینجا خلاق متعال امیدواریم همان خدایی که قریش را مرعوب کرد، قذف فی قلوبهم الرعب، همین طوری که در اینجا بنی النضیر را مرعوب کرد، یک رعبی در دل اونها بیفکند تا نهم نزدیکی خدا میداند چند سال باشد این قده سرطانی کرده شود و مسلمانان از شر اینها خلاص شدند. و قذف فی قلوبهم الرعب. و اما آیه‌ای که در سوره درباره بدر هست، آیه‌اش اینه: سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. بنابراین دو آیه است، آیه‌ای که درباره حشر در سوره حشر درباره بنی النضیر و قذف فی قلوبهم الرعب، اما اونی که در سوره مبارکه آل عمران 191 در باره قریش، اونجا وعده میده سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. خلاق متعال از راه دیگر بدون اینکه خونریزی بشود یا بیشتر کار بنی النضیر را تمام. دیروز یه مطلبی را عرض کردم آقایان مطالعه کنند، این لعبوری حشر یعنی چی؟ آگر بخونم: هود لذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لعبور الحشر. حشر در لغت دو معنا دارد، یک اجتماع، حاشرین ای مجتمعین. فرعون به موسی بن عمران میگه در میدانی باشیم که در اونجا جمعیت جمع بشود. حشر به معنای اجتماع. روز قیامت را که میگن یوم الحشر، چون همه مردم در اونجا جمع میشود. حشر به معنی دیگر دارد، به معنای خروج و کوچ کردن. لأول الحشر، اول خروج. حالا جناب عالی که رقم معنا کنی لأول الحشر یعنی الحشر الاول اضافه که صفت به موصوفه لأول الحشر ای الحشر الاول لا من به معنای خیه فی الحشر الاول در لغت عرب لام به معنای فی آمده اقم الصلاة لدلوک الشمس ای فی دلوک الشمس لام به معنای فیه اول هم صفته صفت به سوی موصوف اضافه شده عرض کردم تعبیر اینه هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر یعنی فی اول الحشر یعنی فی الحشر الاول اگر بگید فی الاجتماع الاول باید ببینیم اجتماع اول یا دومه اگر بگید فی الحشر الاول فی الخروج الاول اون هم ببینیم غالبا اینجا حشر به معنای خروج میگیرن فی الحشر الاول یعنی فی الخروج الاول مگه مشکل پیش میاد قبل از آنی که بنی النضیر مدینه را ترک کنن قبیله بنی قینقاع ترک کرده پس این اول الحشر میشه ثانی الحشر میشود حشر به معنای خروج اگر حشر را به معنای خروج بگیریم لأول الحشر یعنی فی الحشر الاول این حشر اول نیست این حشر ثانی اول بنی قینقاع این ابن عباس میگد نه حشر در اینجا به معنای اجتماع در شام معتقدن که اول اجتماعی که یهود در شام کرده این اجتماع این هم مشکل داره چون بنی قینقاع هم رفتن در ازرعات شام اجتماع کردن بنابراین این اول را چه رقم معنا کنیم اول به معنای اول از نظر خروج بنی قینقاع جلوتر خارج شد اگر به معنای اجتماع است در شام قبل از اینها بنی قینقاع رفتن در ازرعات شام جواب این واضحه آقایان آمده ان این اول را قیاس میکنن به بنی قینقاع نه این قیاس کنید به یهودی که از فلسطین دوبار خارج شدن این قیاس به یهود فلسطینه یهودی که ساکن فلسطین بود دوبار اونها عرض کردم بیرون رفتن عرض کردم تاریخ دوبار رفتن بیرون اونها را ذکر میکند عرض کنم یک مرتبه در زمان بخت النصر دومی هم در زمان کیکس سلطان روم دوبار اونها را بیرون کردن این اولین بار است این اول را قیاس به بنی قینقاع نکنیم قیاس به پدران اینها که در فلسطین بودن دوبار اینها را اخراج کردن یکی بخت النصر دیگری هم سلطان روم اول نه بالقیاس الى قینقاع اول به نسبت یهود فلسطین اونها خرجوا مرتا واحده البته وگر کسی بخواد قرآن را تفسیر کند بی نیاز از تاریخ نیست وگر مقداری از تاریخ عمومی را آگاه شود تا بتوند کلمات قرآن را معنا کنه و اگه اگر بخواهیم قیاس کنیم به بنی قینقاع هم از نظر خروج دومن هم از نظر اجتماع دومن نه این قیاس میکند به آبا و اجداد اینها که در فلسطین بودن اونها دو بار خارج شدن، اینها یک بار. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر. حتی خود مسلمان ها هم فکر نمی کردن ما ظننتم ان یخرجوا حتی وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب. تمام. بعد آیه یک داستان عبرت انگیز را نقل می کند برای ما مردمی که در قرن بیستم زندگی می کنه عبرت آوره. اون این است که اگر پیغمبر قرار و طبق عهد نامه عمل کند باید اینا را اعلام کند، ولی پیغمبر اکرم پیغمبر رحمت است و صالحه کرد بروید و مرا به خیر تو امید نیست شد مرسان بده. ولی موقع رفتن دو طائفه خانه های اینها را خراب میکردن، یکی خودشون. این خانه هایی که خدا میداند با سنگ و گل و آهک با اون قدرت های قدیمی ساخته بودن، کنن گرفتن مرتب این خانه ها را خراب میکردن. عجیبه، خانه ای که اون را با رنج و دشواری ساخته فوراً کلنگ و بیل به دست بگیرن، صدها نفر جوان و قهرمان خانه ها را خراب کردن. چرا؟ تا مسلمانان از اون استفاده نکنن. تاریخ خبرشه بود، تاریخ تکرار میشه. یهود هم میخواست، صهیونیست میخواست از غزه بیرون برود، خانه هایی که ساخته بودن همه را ویران کردن. که چرا؟ بعد از اینها مسلمانان و اصطلاح فلسطینی ها در اونجا زندگی نکنن. این که میگن تاریخ تکرار میشود همین. قرآن میفرماید یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. اونها خراب میکردن تا مسلمانان در این ننشینن، مسلمان ها خراب میکردن تا زودتر بر اینها مسلط بشدن. دو طرف خانه را ویران میکرد، یکی به خاطر اینکه در آینده دست مسلمانان نباشد، دیگران هم که مؤمنین خراب میکردن تا زودتر به داخل قلعه برسند و اینها را تحت الحرس بگیرن. یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. کسانی که دارای بصیرتن، دارای فکرن، عقلن، از این تاریخ درس بگیرید. عرض کردن تاریخ تکرار شد. چند سال قبلی که غزه را ترک کردن نخواستن اقدر این خانه ها باشد، بچه های اونها زندگی کنن، نه ویران. چرا؟ اصولا این جمعیت جمعیت خیر دهی نیست، جمعیتی نیست که نظرش خیر دادن باشد. البته ممکنه در میان اینها افرادی پیدا بشوند، نمی شود جمله را جمله همگی گفت، اما قدمه بر اینها خیر ندهیست. خانه ای را ساخته با قیمت جان الان به قیمت جان خراب بکنه. ما هم نباشد از اینها که خدای نکرده اگر ما هم گناهکار باشیم دشمن بر ما مسلط بشود، ما هم همینطوریم. فاعتبروا یا اولی الابصار. اعتبار یعنی چه آقایان اساتید؟ اعتبار، اعتبار از عبره مشتقه. عبره این است که از اینجا عبور به جای دیگر بکنید. الان نهر است، از این طرف نهر به اون طرف عبور کردن عرب میگن عبره. اعتبار این است که از این داستان به یک مسئله اخلاقی، به یک مسئله اجتماعی پی ببریم. از دیدن این منظره ها پی به یک مطلب دیگر ببریم. صادق سرمد شاعر بلند آوازه است، رفت مصر. مصر من رفته هم این احرام مصر واقعا از عجایب دنیا است. شاید در اون زمان این ابزار ادواتی که الان برای ساختمان هست در اون زمان بوده. این احرامی را که ساخته هم سنگه ها را چیدن، هرمی بالا رفته است، بیش از 2000 سال است که عمر دارد. خودش واقعا عبرت انگیزه. میگد به مصر رفتم و آثار باستان دیدم، به چشم آن که شنیدی ز داستان دیدم. جواه قدرت شاهان آسمان درگاه، بسی هرم ز زمین بر آسمان دیدم. تو تخت دیدی و من تخت واژگون بر تخت، تو تخت دیدی و من تخت واژگون بر تخت، تو چشم دیدی و من گردش جهان دیدم. انسان اگر برود این کاخهایی که شاهان و ملوک از خود به یادگار نهاده اند این حال خالی ببیند، این فهمد که اولا چقدر اینها تنها بودن، چقدر آرزوی عمر کردن بودن و چقدر دنیا بر خلاف اینها بوده. این همه ساختمان های عظیم ها که یزین است که اینها برای خود یک عمر ابدی قائل بودن. عمر نوح بالاتر، و رضا اون میگد برای اینکه من رفتم و این آثار دیدم، میان این همه آثار نیک و بد به بسر، دو چیز از بد و از خوب توامان دیدم، یکی نشانه قدرت، یکی نشانه حرص. هم قدرت داشتم و هم حرص. دو بازمونده ز ایوان خسروان دیدم. فقط رو یا اول الابصار قرآن هی دستور میدهد که در دنیا بگردید و بچرخید و جهان را مطالعه کند. همین درائی که اینها با دست خود ساخته بودن به دست خود خراب کردن، این درس را به ما میدهد که بابا بقای در دنیا در گرو صدا نیست، در گرو قدرت نظامی نیست. این قدرت های نظامی موقعی از کار میفتد، اون وقتی که خدا بخواهد ذلت یک قومی را. اینها دارای قرا بودن. فعکل رویا اول الابصار، بدونید که قدرت نظامی و ادوات اینها خوبه، ولی در جایی که اراده خدا برخلاف این نباشه. فأتاهم الله من حیث و لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب. بعد می‌فرماید فاعتبروا یا اولی الابصار. بدونید این ادواتی که در دنیا هست، ابزاری که در دنیا هست خوبه، اما تکیه بر اینها نکنید، تکیه بر خدا کنید. همیشه الا به نصر الله بگید، الا به عنایت الله بگیم. رزمایش ما باشد، اقتدار نظامی ما باشد، اما بالاتر تکیه بر خدا کنیم که خدا این ابزار ادوات را به نفع ما به کار ببریم، مانند بلی نظیر نباشد. این همه ابزار ادوات داشتن، بعدن عمرشون را مصرف کردن در ویرانی و خرابی. فقط رویا اول الابصار. علمای اهل سنت با این فعتبرو یا اولو الابصار استدلال کرده ان بر صحت قیاس. گفتن این آیه قیاس را امضا کرده. قیاس چیه؟ فرض کنید خدمت میگه حکم یه موضوعی را نمیدونی، اما با موضوع دیگر شبیه حکم موضوع روشن را و موضوع مجهول قیاس میکنیم. فرض کنید بر این که خمر میدونیم حرامه، اما فقا نمیدونیم، ولی فقا با خمر در اسکار شریکن، میگیم خمر حرامه، آب جو هم حرامه. اعتبار همینه دیگه. قرآن میخواد نگد اعتبرو، یعنی از این داستان بنی نذیر حکم داستانهای مشابه را به دست بیاریم. این استدلال درسته جانم؟ این عبارت در تکوین بحث میکند، در کون بحث میکند، در آدم آفرینش. قیاسی که ما بحث میکنیم در تکوین نیست، در تشریعه. چطور شما این را به اون قیاس میکنیم؟ این آیه اگر میگرد مسائل اجتماعی را میگرد که کونه، اگر در یک حادثه این جریانی را دیدید، از این حکم جریان دیگر را هم درک کنید. تکوینه. بحث ما در قیاس امر تشریعه. حکم خدا را در بالگ فقا از خمر به دست بیارید. خود این دوره تا قیاس تشریع بر تکوین درست نباشد، استدلال شما غلطه. شما باید در خارج ثابت کنید که تشریع را می شود از تکوین فهمید، بعدن قیاس کنید. این آیه ارتباط به قیاس نداره. تفصیل شما در جاهای دیگر نوشته اید. فردا انشاءالله ببینیم آیه بعدی چیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.